ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران انقلاب را تایید کرد. حسن روحانی میگوید حکومت پیشین ایران به دلیل نشنیدن صدای مردم سقوط کرد. فرماندار گلپایگان که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار شد. درود شنوندگان ارجمند. عباس جعفری دولت آبادی: دادستان انقلاب در تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده به رادیو فردا گفت نرگس حسینی، دختری که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرد، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. در واکنش به این گزارش ها، دادستان انقلاب در تهران امروز با تایید بازداشت یک زن در پرونده از صدور وثیقه برای او ابراز بی اطلاعی کرد. همزمان حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل اقدام معترضان به حجاب اجباری را ناشی از الغاءات خارج از کشور و بچگانه توصیف کرد. از سوی دیگر بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته و امروز نیز دختران دیگری در تهران و چند شهر دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید هیچ کس نمیتواند به گفته وی مردم را از بیان اظهار نظر، انتقاد و حتی اعتراض باز دارد. رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسمی به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 دلیل پایان نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران را نشنیدن صدای مردم توصیف کرد.
رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید.
اظهارات حسن روحانی در حال ایراد شده است که در خیزش‌های ایران در شهرهای گوناگون کشور بیش از 20 تن کشته و به گفته یک نماینده مجلس دست کم 3700 تن بازداشت شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر از برخورد خشن با زندانیان و احتمال متهم کردن آنها به جرایمی که ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد ابراز نگرانی کردند. استاندار اصفهان محسن مهرعلی‌زاده امروز گفت حسین فراست، فرماندار گلپایگان را که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار کرده است. وی این برکناری را در گفتگو با تلویزیون دولتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازگو کرد.
به حال رعایت شأن خبرنگار، مردم و اصحاب رسانه رو نکرده و زیبنده نمایندگی دولت هم نبوده، گرچه گفتم شاید هم خاص بوده. بنابراین همینم با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فرماندار رو جایگزین بکنیم و جایگزین کردیم.
یک روز پیشتر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن حسین فراست، فرماندار گلپایگان، با پرخاش به یک خبرنگار حاضر در جلسه عمومی او را تهدید به کتک زدن می‌کرد. از واکنش حسین فراست به برکرانیش هنوز گزارشی منتشر نشده است. بنابر حکم استاندار اصفهان محمد رضا توسلی به عنوان سرپرست فرمانداری گلپایگان منصوب شده است. مسکو کنفرانس موسوم به گفتگوی ملی سوریه را که سه‌شنبه به ابتکار روسیه در همکاری با ایران و ترکیه در سوچی برگزار شد موفقیت آمیز ارزیابی کرده و از برنامه‌ریزی دور جدید مذاکرات سوریه با میانجیگری سه کشور نام برده در آستانه اطلاع داده است. این در حالی است که کشورهای غربی تاکید دارند راه حل بحران سوریه در ادامه مذاکرات تحت نظارت ملل متحد به دست خواهد آمد. آنا رایسکایا.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی با انتشار بیانیه پایان یافت که در 12 بند آن بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و یک پارچگی سوریه، حل تمام مشکلات این کشور در چارچوب گفتگوی فراگیر ملی بدون مداخله خارجی، اصلاحات قانون اساسی، رعایت حقوق بشر و نابودی تروریسم تاکید شده. شرکت کنندگان طی فراخوان جداگانه از جامعه جهانی خواستند به بازسازی سوریه کمک کنند. همچنین طی این گرد همایی درباره تشکیل کمیته برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند که قرار بود این کمیته متشکل از 25 تن باشد. اما به دلیل نظرات ضد و نقیض شرکت کنندگان، اسامی بیش از 150 نامزد مشخص و مقرر شد نماینده سازمان ملل سرانجام کمیته نهایی را تشکیل دهد. الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت کنگره سوچی دو نتیجه داشت: کمک به استفان دی میستورا در آغاز روند اصلاح قانون اساسی و اینکه نمایندگان اقشار و جریان‌های مختلف سوری برای نخستین بار توانستند با هم گفتگو و تعامل کنند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در پایان این کنگره گفت:
главное, чтобы мы свято соблюдали основополагающий принцип резолюции 2020.
مهمترین اصل قطعنامه 2254 شورای امنیت که باید مو به مو رعایت شود این است که فقط خود سوری ها می توانند سرنوشت سوریه را تعیین کنند. ما در کنگره شرایط این روند را فراهم آوردیم و به عنوان گام نخست این کنگره بسیار مهم و موفق بود. سه مبتکر این کنگره، روسیه، ایران و ترکیه، تایید کردند که از سازمان ملل انتظار نتایجی مبنی بر توافق‌های این کنگره را داریم و به نوبه خود به استفان دی میستورا و تیم وی کمک خواهیم کرد با تمام طرف‌های سوری به توافق برسند.
از زمانی که روسیه ابتکار برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه را مطرح کرد، بسیاری مظنون بودند. کرملین در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گیرد. موسکو همواره این اتهام را رد کرده و سه شنبه استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، گفت:
The main deliverables of this congress.
نتایج این کنگره عبارت است از: یک، بیانیه پایانی که کاملا بندهایی را که سازمان ملل در روند ژنو ارائه کرده بود تایید می‌کند، و دو، تشکیل کمیته ای از نمایندگان دولت و مخالفان سوری برای اصلاح قانون اساسی. و همه طرف ها تأکید کردند مصمم به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت هستند. همواره گفته ایم روند سیاسی جایگزینی را نمی پذیریم. به ما گفتند هدف این نیست و اکنون این موضوع ثابت شده. بیانیه این کنگره تنها در ژنو جامعه عمل خواهد پوشید، نه جایی دیگر.
گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه کنگره سوچی را تحریم کردند. همچنین آمریکا، بریتانیا و فرانسه که به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به این کنگره دعوت شده بودند، با تأکید بر حمایت از روند ژنو و بیان اینکه دولت دمشق به درستی وارد مذاکره با میانجیگری سازمان ملل متحد نشده، دیپلمات‌های پایین رتبه خود را به سوچی اعزام کردند. ایوان ژوکوفسکی، تحلیلگر سیاسی که در حاشیه کنگره سوچی با بسیاری از شرکت کنندگان مصاحبه کرد، این گرد همایی را کاملا نمایشی توصیف می‌کند.
یک گرد همایی در راستای حل بحران سوریه برگزار شد که در آن مخالفان مورد قبول روسیه شرکت کردند. حتی یکی از آنها می گفت دولت دمشق به شدت از ابتکار مسکو ناخشنود بود، اما جرأت نکرد مخالفتش را بیان کند و در عوض کسانی را عازم سوچی کرد که به آنها تفهیم کرده بود چه حرفهایی باید بزنند. شنیدم طی جلسه پشت درهای بسته نمایندگان مخالفان دولت را متهم کردند که اجازه نداد ده‌ها نماینده اپوزیسیون به سوچی بیایند. خبرنگاران عربی نیز برآورد کردند که از 1200 شرکت کننده کنگره سوچی حدود 60 نفر کسانی بودند که سوری‌ها آنها را اپوزیسیون واقعی می‌دانند. عجیب است که سازمان ملل بر این گرد همایی مهر تایید زده، زیرا مشخصا این مذاکرات صادقانه نبود.
روسیه میگوید هنوز معلوم نیست آیا کنگره گفتگوی ملی سوچی بار دیگر برگزار می شود یا نه، اما اعلام کرد دور نهم مذاکرات آستانه 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت روسیه، ترکیه و ایران موضوعات بسیاری دارند که باید درباره آن تبادل نظر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
هفته گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، مدیر گالری آن در تهران، را به حبس طولانی مدت و مصادره تمام اموالشان محکوم کرد. بر اساس حکم صادره، آفرین نیساری به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای شهروندی دوگانه ایرانی آمریکایی است به 27 سال حبس محکوم شدند. در واکنش به این احکام، این ایرانیان زرتشتی در نامه‌ای که منتشر کردند از احکام صادره انتقاد کردند و آن را مورد نکوهش قرار دادند. بابک غفوری آذر.
در نامه‌ای که وبسایت کمپین حقوق بشر ایران آن را منتشر کرده، کارن وفاداری حکم 27 سال حبس، 124 ضرب شلاق و بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی خود و حکم همسرش را ناعادلانه و ظالمانه خوانده است. همسر آقای وفاداری، آفرین نیساری، نیز به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری تابستان سال 1395 در تهران بازداشت شدند. در اشاراتی که در نامه آقای وفاداری آمده، مرجع بازداشت کننده و پیگیری اتهامات آنها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ذکر شده است. کارن وفاداری تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. او با ارائه توضیحاتی درباره پیشینه خود و خانواده‌اش می‌نویسد که اون نخستین ایرانی است که ماده 989 قانون مدنی مصوبه سال 1303 در پرونده‌اش اعمال شده است. این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف مدت 1 سال حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کند. آقای وفاداری در این باره نوشته است استناد به این ماده قانونی در پروندهش به این معناست که برای همه زرتشتی‌های دو تابعیتی همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. کارن وفاداری در بخشی از نامه ضمن اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود و همسرش خطاب به زرتشتی‌ها توصیه‌هایی را مطرح می‌کند. او نخست به آنها هشدار می‌دهد که در منزلشان شراب تولید نکنند. آقای وفاداری می‌گوید فکر می‌کرده تولید شراب برای اقلیت‌های زرتشتی که به نوشته او بیش از 5000 سال است شراب در فرهنگشان است بلامانه است، اما در حکم 27 سال زندان برای او تولید شراب به صدور 1.5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 140 میلیون تومان جریمه منجر شده است. توصیه دوم کارن وفاداری به زرتشتی‌ها نپذیرفتن مشروبات الکلی به عنوان هدیه از دوستان و دیپلمات‌های خارجی است. او میگوید 3 سال حبس و جریمه 6 میلیارد ریالی در پرونده‌اش به این اتهامات مرتبط است. مورد سومی که آقای وفاداری در نامش آورده، هشدار در زمینه برگزاری مهمانی حتی بابت جشن‌ها و رویدادهایی از جمله چهارشنبه سوری، جشن صده و حتی جشن تولد است که به گفته او از نظر نظام قضایی ایران ترویج بی‌بندوباری به حساب آمده و می‌تواند به اتهام اشاعه‌ای فساد و فحشا به صدور حکم 15 سال حبس منجر شود. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متولد زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارایی‌های خانواده وفاداری به حساب می آید که وقفه جامعه ایرانیان شده است. آقای وفاداری همراه همسرش آفرین نیساری مدیریت گالری هنری آن در تهران را بر عهده داشت.
خلاصه اخبار 23 دقیقه ایران.